بسم الله الرحمن الرحيم. هم سرودی که خواندید دلپذیر بود و مؤثر و راهنما، و هم مسائلی که ترک کردید. باید بگم که شما خودتون پیشا پیش راه را رفتید و مجالی برای اینکه من صحبتی بکنم خیلی نمونده است، و من به همین جهت دلخوشم که ملت ما خودش راه را پیدا کرده و دارد راه را میره. این تحول روحی که در ملت پیدا شده است و در شما جوانها، مردها، زنها پیدا شده است، این موجب امیدواری است و من امیدوارم که این راه را ما با آسانی، مشکلاتمون کم باشد، با آسانی این راه را طی بکنیم. وقتی یک جامعه متحول شد از اون صورتی که در زمان طاغوت بود به یک صورت اسلامی، به یک صورت انسانی، این کارهایی که شما انجام میدید انسانی است، اسلامی است، و از روی رضا و رغبت عمل میکنید، با اشتیاق عمل میکنید. این یه تحول روحی است، یه تحقق روحانی است که باید ما امیدوار به او باشیم و امیدوار هستیم. و من امید است که آتیه بسیار روشنی را در ایران ببینیم و شما انشاءالله بهترش را ببینید. اینها که گفتید که نقص دارد، فرهنگمون نقص دارد، کجامون نقص ندارد. کوشش کردند که نگذارند این مملکت، نگذارند این کشور یک رشد انسانی بکند، یک رشد اقتصادی بکند، یک رشد فرهنگی بکند، یک رشد نظامی بکند. در طول تاریخ و در این 50 و چند سال اخیر مأموریت داشتند اینها برای اینکه ما را عقب نگه دارند، نگذارند که یه دانشگاهی داشته باشیم، نگذارند که یک دبیرستان صحیح داشته باشیم. یه مأموریت بود که اون مراکزی که از اون مراکز ممکن است که انسانهای آگاه پیدا بشند، اون مراکز را نگذارند رشد کنند. رضا خان اولی که وارد شد، البته با صورت اسلامی وارد شد و در مجالس تعزیه‌داری و در مجالس روزه و در تکیه ها در ماه محرم را میفتاد دور و تکیه ها هم میرفتن. را ابتدا این طوری با این اصلحتش آمد. بعد از این که قدرتش محکم شد و توانا شد، شروع کرد به کارهایی که مأمور بود. در رأس مأموریتش کوبیدن روحانیون بود. این مدرسه فیضیه که ملاحظه میکنید که اون وقتا تمام حجراتش طلبه داشت، 2 تا طلبه یا 3 تا طلبه داشت، روز هیچ نمیتونستن تو حجرها بمانند. قبل از آفتاب حرکت میکردن تو باغات، باغای شهر، و اواخر شهر میامدن برای اینکه کاراگاه ها و پاسبان ها و اینها میامدن، اینها را میبردن که لباسشون را تغییر بدن. حمله ها شد به این طایفه. دانشگاه را نمیتونستن اون وقت بیه اینکه مثلا از دنیای چیزی داشتن نمیتونستن به اون ترسیب حمله کنن بهش. اون وقت از راه تبلیغات و از راه تعلیمات برخلاف مسلک صحیح پیش آمدن و برنامه های استعماری داشتن. این دو قدرت را اینها اعتقادشون بود که اگر اینها قوت پیدا بکنن ممکن است که سایر ملت هم دنبال اینها بیاند و نگذارن کار را انجام بگیرد. فلحظا در رأس برنامه کوبیدن روحانیت بود و کوبیدن دانشگاهی ها. در زمان این دومی هم که دنبال این معنا بود که با سالوسی ابتداعا کارها را انجام بدهد و معلم هایی هم در این باب داشت، شروع کرد سالوسی از جهاتی، یکی راجع به این که خودش را به دیانت می‌برست، قرآن چاپ کرد، هر چند وقتی دفعه می‌رفت در حرم حضرت رضا و با می‌شد و نماز می‌خوند و زیارت می‌خوند و این یه راه بود. یه راه دیگه که برای طبقات دیگه پیش گرفته بود این بود که ما می‌خوایم این مملکت را به تمدن بزرگ برسیم. کتاب مأموریت برای وطنم را یکی دیگه نوشته و بهشون نسبت داده، خودش اهل نوشتن نبود، وقتش هم نداشت. این هم یه دامی بود برای اینکه مردم را غافل کند از اینکه دارد همه چیزشون را از بین می‌برد. از این بر اینکه ما می‌خوایم برای ملت چه بکنیم، می‌خوایم مملکت را صنعتیش کنیم. میگن که کلا هم میگن که مثل کبک میخواست راه بره، راهتن خودش هم یادش را هست. این نمیخواست اصلا مثل کبک راه بره، میخواست بازی بدارد. در صدب بودن اینا که مردم ها اخفال کنن، سرخوش کنن به این که ما مملکتمون بعدها صنعتی میشد و بعد از یکی دو سال دیگه ما در ادعا بود دیگه، بعد از یکی دو سال دیگه ما میرسیم به همون ابرقدرت ها، میشیم مثل ژاپن، ژاپنی که الان با امریکا تنه میزند و صنعتش در خود امریکا جلو از امریکاست. اینا میگفتن ما میشیم مثل چه کردن؟ اون چیزی که در ایران لازم بود باشد و اقتصاد ایران رو بستگی داشت که عبارت از کشاورزی بود از بین رفت. کشاورزی را به صورت این که ما میخواییم به اسم این که ما میخواییم صنعتی کنیم مملکت را، اول کشاورزیش از بین بردن. کشاورزی که از بین رفت اشکالاتی پیدا شد، یکی این که ما شدیم برای امریکای بازاری برای خرید کالاهای امریکا، این گندم ها و سایر حبوباتی را که اونها زیادی داشتند و باید بریزن به دریا یا بسوزانه، به ما به قیمت اعلا میفروختند و پول ما را میگرفتند. یکی دیگه این که این کشاورز ها را از اطراف ایران پوچ داد این تر و آورد اطراف تهران و اطراف شهرهای دیگه، بیشترش در تهران. این همه محله هایی که در تهران درست شده، محله گودال ها و محله نمیتونن چه حسیر ها و این خانه های حسیری و خانه های چه، این بیچاره هایی که در محل خودشون کشاورز بودن، کشاورزی را از بین بردن به اسم این که میخواییم ما عربا رعیتی را برداریم، همه بشن عربا. ما هم چقدر قافل، ملت ما هم چقدر حالا قافل بود یا خب سرنیزه بود چه، همه دهقان. این بیچارهایی که الان اطراف تهران هستن، هر ده نفرشون توی سوراخی هستن، اونی که خانه دارد خانهشون رو نمیدونم شما دیدید یا نه. من در تلویزیون یه دفعه دو دفعه دیدم که اسباب تأثیر کسی یه سوراخ کسی عده بچه بزرگ از توش برون میاد. اینا دهقان هاییست که شون میخواست دهقانشون کنند و زندگیشون رو به کلی به هم زد. مملکت ما را از حیث کشاورزی که میتوانست خود کفا باشد بلکه صادر کند، مملکت ما از حیث کشاورزی مملکت غنیست. اگر کشاورزی صحیح در این مملکت بشد ممکن است آذربایجان کافی باشد برای همه مملکت، باقیش باید صادر بشد. یا خراسان برای همه مملکت کافی باشد و باید باقیش صادر بشد. ما الان در زمان ایشون نمیدونم شما در روزنامه ها دیدید یا نه، خیلی افتخار میکردن که ما چند صد مثلا هزار چیز خریدیم. افتخارشون بود که ما گندم خریدیم، جو خریدیم. یه مملکت رو از این جهت ساقط کردن و فریادم میزدن که ما همچه هستیم که گندم و جو از امریکا خریدیم، در امسال گرسنگی نمیمیریم. این طور اینها وارد شدن، هم اون قوه های قدرت های انسانی را در این مملکت متوقف کردند و یا عقب راندند. من در پاریس که بودم از جاهای مختلف ممالک مختلف پیش من زیاد می آمدن، من جمله آلمان که نزدیک بود. اینهایی که در این چیز اتمی بودند در اونجا کار میکردن به طرف ایران بودند، اینا هم آمدن پیش ما. گفتم که این کاری که ما انجام میدیم اولا مضر برای ایران است، ثانیا نمیذارن ما بفهم، ما نگه دارن به حد ساعتی که نتونیم بفهمیم. اگر هم درست بشه برای ایران مضر است. یه همچه طرحی بود، جوانها را ببرن در خارج نگذارن. الان شکل من خیلی اطلاع ندارم، در زمان ایشون این جوانهای ما که میرفتن در امریکا و اروپا و پخش شده بودن در اونجا، همه جا را پر کرده بودن از قراری که برای ما نقل کردن، دیپلم هایی که اونها میدادن، تصدیق هایی که اونها به جوانهای ما میدادن غیر از اون تصدیق هایی بود که به خودشون میدادن. جوانهای ما را زود به شما تصدیق میدادن، نخوندم الله مال خودشون را دقت میکردن. اینطور به من کرارن شد گفتن. برای چه؟ برای اینکه نگذارن این روش بکن، این قدرت را نگذارن پیدا بشه. از این قدرت اونا میترسیدن، همونطوری که از آخوند اینا میترسن از دانشگاهی هم میترسن. این دوتا را میخوان کنار بذارن. ملت هم اگر این دو قدرت را نداشته باشد نمیتونن جلو برن و اینا با این دو قدرت مخالف. حالا الحمدلله یه تحولی در مملکت ما پیدا شده. یعنی وقتی که ملاحظه میکنیم خانم ها را از اون وضعی که سابق میخواستن براشون پیش بیارند به اسم این که آزاد زنان و آزاد مردان، فهمیدن همش حقش و بازی، نه مردا آزاد بودن در زمانشون، نه زنها و نه مطبوعات و نه رادیو و نه هیچی، آزادی در کار نبود. اسم صحبتش و تبلیغاتش زیاد بود. اون آزادی هم که اونا میخواستن برای مملکت ما، حالا هم بعضی از نویسنده های ما پیشنهاد همونا دارن، اون آزادی است که هم جوانهای پسر ما را و هم جوانهای دختر ما را به تباهی میکشند. اون آزادی را اونا میخوان که من از این تعبیر میکنم به آزادی وارداتی، آزادی استعماری، یعنی یه آزادی که در ممالکی که میخوان وابسته به غیر باشد این آزادی را سوغات میارند. هروئین آزاد، مثلا مشروبات هم آزاد، محل فساد که میدانید اونطوری که میگفتن از تهران تا آخر شمران صدها محل فساد به بدترین فسادها اون هم آزاد، اینا آزاد، اما قلم نه، بیانم نه، اینا آزاد نه. اون آزادی که اونا میگفتند و هی آزاد آزاد میکردن، این معنا بود که مشروع فروشی بیشتر از کتاب فروشی باشه و مراکز فحشا بیشتر از مراکز علم باشد. جوانهای ما را بکشند به اون مراکز فحشا، خب جوان است و اول جوانی است، وقتی راه باز باشد و تبلیغات باشد و آسون کنن کار را برشون، کشیده میشن به اون طرف. وقتی یه جمعیت که باید برای مملکتشون فاعل باشن، مؤثر باشن، این را کشیدن به طرف فحشا، این دیگه نمیتوند این مغز عادت کرده به فحشا فکر بکند که نفت ما را کی میبرد، فکرش نمیاد به اینجا، بینا میخوان این طور باشد. به حمدالله اونی که حالا به من مژده میداد همین تحولیست که پیدا شده. یعنی جوانها از اون بر کشیدن به خیابانها و فریاد زدن بر ضد استعمار و بر ضد دیکتاتوری. حالا هم رشد همچه شده است که مشغولن خودشون به طور خودکار، بدون اینکه تبلیغاتی لازم داشته باشن، به طور خودکار مشغولن به اینکه تربیت کنن بچه ها را. تربیت کنید این بچه ها را به تربیت انسانی، تربیت اسلامی که همون تربیت انسانی است. اگر این مملکت مسلمان بشه، تربیت تربیت اسلامی باشد، هیچ قدرتی نمیتوند مقابلش بیسته. چنانچه دیدید که این قدرتی که شکست داد این قدرت بزرگ را، همین قدرت ایمان بود، همین بود که فریاد میکردن که شهادت میخواییم. حالا هم دارن هی میگن، هی هم زنها میگن، مردان میگن. این قدرت بود که جلوه این فسادها را گرفت و شکست داد اینها را. این قدرت را حفظش کنید. اگر بخواید مملکتتون یه مملکتی باشد، از خودتون باشد، کشورتون یه کشور سالم باشد، یه کشور مفید باشد، خودکفا باشد، باید از این سوقاتی هایی غرب برای ما فرستادند و میفرستند، ما این معنی را گفته بشد که ما با صنعت خارجی یا علم مربوط به صنعتشون مخالفیم، ابدا مخالف نیستیم. ما با این آزادی هایی که از غرب میاند و این هم دامن بهش میزنند و آزادی وارداتیست، با این مخالفیم. اینی که جوانهای ما را به تباهی کشید و به تباهی میکشد، ما با صنعت مخالف نیستیم، ما با هیچی مخالف نیستیم از آثار تمدن. ما میگیم کلا سر ما میذارن، غربی و شرقی کلا سر ما میذارن که ما میخوایم به شما تعلیمات بدیم، میخوان ما را نگه دارن، متوقف کنن، میخوان ما را محتاج مستشار میکنن، نظاممون مستشار داشته باشد و فرهنگمون مستشار داشته باشن، همه چیزمون مستشار داشته باشد. مستشار هم نه اینکه بیان به ما تعلیم و تربیت یاد بدن، بیان ما را در حدودی نگه دارن. ما با این مخالفیم. روحانیت با ترقی مخالف نی، با ترقی محمد رضایی مخالفه، با این تمدن، دروازه تمدن مخالفه است. این دروازه تمدنی که همه چیز ما را به باد داد، با این آزادی آزاد زنان و آزاد مردانی که ایشون میگه مخالفن، نه با آزادی. آزادی سر جای خودش، اما بی بندوباری. آزادی یعنی هر که دلش میخواد هر کاری بکنه، میخوام هروئین بکشم، شما چه؟ میخوام قمار کنم، میخوام کارهای زشت بکنم. با این مخالف است روحانیت، نه با آزادی بیان، نه با آزادی قلم، نه با آزادی گفتار، نه با روشنگری ها، نه با صنعت. شما صنعت درست کنید کی مخالفه باشد؟ اما یه قضیه ذوب آهن را چندین سال است که اینا درست کردن، حالا میگن باز اگر بخوایم که ضرر ندیم، چند سال دیگر لازم است که کار بکنیم تا ضرر نکنیم، والله در هر ماه چقدر میلیون ضرر مداریم میکنیم، ما ضرر میبریم در اینها، در این مانی ما چشمون از اینا بدی دیده است. اون چیزایی که عرضه میکنن به صورت خوب عرضه میکنن، ما از باب اینکه آدمی هستیم که مار گزیده و او از ریسمان سیاه‌سفید میترسه، ما از اون قبیل هستیم. ما از این پیشنهادهای اینها میترسیم برای اینکه ما از اینا بدی دیدیم. ما ندیدیم هیچ وقت اینها بخوان ما را تربیت کنن، ما را مثلا صنعت یاد ما بدن. صنعت شون این است که دارید میبینید که زبانشون حالا تا چند سال دیگه آیا بشد آیا نشد. حالا ما چقدر چند میلیون چقدر میلیون که من حالا یادم نیست زهر دارن میدن. زراعتمون از اون ور از بین بردن، فرهنگ از اون بین بردن، ارتش را وابسته کردن، همه چیز را در هم ریختند و اموالم هر چی تفاهی رو هر چی توانستن بار کردند و رفتند و فرار کردند. انشاءالله خداوند این تحولی که برای شما حاصل شده است که مایه امیدواری ماست حفظ کند و شما این بچه ها را تربیت کنید و یک همچه خوی انسانی، یک همچه تحول روی به روی انسانیت که در صدد این هستید که این بچه هایی که باقی موندن از این شهدا و موجب تأثیر ما، تأسف ماست و باید بگم یک بار سنگینی است به دوش من وقتی که ببینم یک بچه پدرش را از دست داده و میاد پیش من، یا یک پدر پیر بچهش را از دست داده. لکن اون چیزی که ما را دلخوش میکند این است که برای خدا بوده است. چیزی که برای خداست آسان میشه. همونطوری که در این چیز خوندید از کربلا شروع کردید، خب کربلا همین مسائل بود اما برای خدا بود، چون برای خدا بود آسان بود. شما ان شاء الله برای خداست و همونطوری که چیز خوندید که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، این یک عبارت آموزنده است. نه معناش این است که هر روز کربلا سر روز بشین گریه بکنید. این چه کرده کربلا، چه صحنه ای بوده، هر روز این صحنه باید باشه. مقابله اسلام با کفر، مقابله عدل با ظلم، مقابله عدد کم با ایمان زیاد، در مقابل عدد زیاد با بی ایمانی. نه از جمعیت کم بترسی تو، نه از شکست بترسی تو. شکستی تو کار نی، وقتی کار برای خدا باشه شکست توش نی. کشته بشید بهشتی هستید، بکشیدم بهشتی هستید. خدا من انشاءالله همه تون را حفظ کند و همه موفق باشید. من خدمتگزار همه تون هستم و دعاگو.